ما تقریبا داشتیم فرمایش از آقای مصباح را تمام می کردیم که البته قبلا تمام کرده بودیم، داشتیم دوستان به مقداری ورود می کردن. می خواستیم نشون بدیم که حضرت آقای مصباح، ما که به ایشون ایراد می گیریم که شما اون خلط رو خودتون مرتکب شدید، تصویر ارتکاب اون خلطی که ایشون در عبارت حضرت علامه داشتن، اون تصویر به کجا برمیگرده؟ داشتن دوستان اینو توضیح میدادن که خلاصش هم این شد، ما باید متوجه باشیم که اگر ما در مرحله شناخت ذهن وجود در ذهن را از وجود ذهنی جدا کردیم که روشن واقعیت های قائم به نفس ما حیثشون بر نمیگرده به حیثیاتی که خلاصه آقایون فرمودن. اون چه که قائم به نفس ماست خلاصه و ازش تعبیر میکنیم به وجود در ذهن، اون داخل در خلاصه هیچ یک از حیث های معقولی قرار نمیگیره با اون تحلیلی که داشتیم. دیگه همه چی جدا میشه. اگر ما رفتیم سر وجود ذهنی با همون فهم عادی، این دفعه اون وجود ذهنی رو وقتی با فهم عادی داریم بررسی میکنیم، مقتضای بیان حضرت علامه این است که ما وقتی دو واقعیت مرتبط را در هر وعایی با هم ارتباط میدیم، واقعیت ثالثی باید بین اونها وجود داشته باشه که اون دوتا واقعیت رو به هم ارتباط بده. وقتی دو واقعیت رو داریم با هم ارتباط میدیم، بنابراین تصور نسبت حکمیه که خودش یک واقعیت قائم به نفسه از جهت این که بالاخره حالا علال مشهور اون کیف تصوری است از جنس کیف نفسانی و علم حصولی، او واقعیت نمیتونه مبین اون رابطه بین دو تا واقعیت دیگه باشه که اسمشون موضوع و محموله. یعنی اصل مطلب اشکال داره که من فکر کنم حکم فعل نفسه و فعل نفس به رابطه بین موضوع و محمول خورده، نه به موضوع به تنهایی نه به محمول به تنهایی. تصور جان میخوام جواب حلی بدیم، بگیم شما تصور نسبت حکمیه را نمیتونید مبین رابطه بین موضوع و محمول تصویر کنید، چون خود نسبت حکمیه بر اساس اون استدلال یه واقعیت قائم به نفسه، یه تصوره. حالا عرض کردم خود دیگه قدم اول گفتم دیگه ول کنید، وجود ذهنی و وجود در ذهن رو گذاشتیم کنار. حالا ما همین سوال داریم از ایشون میکنیم، داریم از ایشون سوال میکنیم که آقا ما اگر خواستیم قضیه وجود در ذهن رو مطرح کنیم که اصلا بساط این چیزا کلن عوض میشه، حسابشون فرق میکنه، اما اگر ما این مطلب رو ندیده بگیریم، یعنی حالا علا مذاق معروف مشهور حرکت کنیم، باید سوال بکنیم که رابطه بین موضوع و محمول که رابطه بین جوهر و عرضه که ازش تعبیر میکنیم به واقعی دوتا واقعیت مرتبط که حتما واقعیت دیگری اونها رو با هم ارتباط داده، سوال ما اینه شما چطور آمدید و تصور نسبت حکمیه را مبین بفرمایید رابطه بین موضوع و محمول قرار دادید؟ تصور نسبت حکمیه خودش یک کیف نفسانی قائم به جوهر نفسانیه، یعنی یک کیف نفسانی مجرد قائم به یه جوهر نفسانی مجرد، دو تا واقعیت هست. پس شما اون خلطی رو که دارید نسبت میدید به استادتون که شما دارید بین احکام واقع و احکام ذهن و قضیه خلط میکنید، ما از شما داریم سوال میکنیم. که شما این رابطه را چگونه تصویر کردید، که آمدید معادل این رابطه را چه قرار دادید؟ تصور نسبت حکمیه. تصور نسبت حکمیه خودش یه واقعیت قائمه به نفسه، یه تصوره. حالا خود نسبت حکمی یعنی حکم، خود نسبت حکمیه که ما میگیم غیر از تصور نسبت حکمی است. خود حالا ما سوالمون اینه چی مبین اون رابطه واقعیه تو کلام استادتون؟ حکم. اگر آمدید گفتید نه حکم نیست، چیه؟ تصور نسبت حکمی است. یعنی شما در واقع یه تصور موضوع دارید، یه تصور محمول دارید، یه تصوری به نام نسبت حکمیه. چون گفتیم تصور نسبت حکمیه یک واقعیت قائم به نفسه. خودش میگه دیگه، میگه قضیه چهار جزئه. قضیه یک تصور موضوع داره، یه تصور محمول داره، یه تصور نسبت حکمیه داره، یه حکم داره. خدا داره میگه به ما، میگه شما وقتی داخل، نه خود نه دست اون نیست دیگه، وقتی شما داری به ما میگی شما حیث ذهن را از حیث خارج جدا کن، حیث ذهن را از حیث خارج جدا کن، معناش اینه که من تو حیث خارج چه دارم؟ یه واقعیتی به نام جوهر، یه واقعیت دیگری به نام عرض. واقعیت جوهر و واقعیت عرض اگر دو واقعیت مرتبطن، حالا یک کسی ممکنه بگه اصلا واقعیت عرض واقعیت مستقل نیست که حالا بعدن، اگر اینا دو واقعیت مرتبطن، واقعیت سومی میخوام که اونها رو با هم ارتباط بده. شما میایید میگید نه قضیه قوامش به چهار جزئه و چهار رکنه، چهار جزء و چهار رکنشو میگیم از کجا آوردی؟ میگه آقا از تصور موضوع. میگیم خب تصور موضوع تصور موضوعه، تصور محمول تصور محمول تصور محموله، تصور نسبت حکمیه. چرا استدلال کرد برامون؟ گفت چون شما از واقعیت کون فدار دارید خبر میدید، نه از خود دار، نه از خود زید. کون فدار که میشه وجود رابط، معادلش نسبت حکمیه نیست، تصور نسبت حکمیه نیست. استدلال گم نکنید. ببین شما مثل که اینا رو نمی‌نویسید. این بحث یه بار کردیم در ارتباط با یکی از رفقا که استدلال ایشون چیه، او یادتون نره ها. خب عذرخواهی دارم دیگه، این بحث من کفایتشه چون بحث جلسه قبله، جدید نیست، همه رو گفتیم. بله گفتیم، گفتیم عقبیت به همینه که هر 40 جلسه گفتیم بشه. اگر کسی استدلال کرد که من در مقام اخبار دارم اخبار میدم از کون رابط، نه اخبار میدم از موضوع، نه اخبار میدم از محمول، اخبار میدم از چی؟ کون رابطشون. سوال اینه که اخبار شما از کون رابط میخواد با اخبار از کون رابط استدلال کنه بر ضرورت تصور نسبت حکمیه. تصور نسبت حکمیت بیان کون رابط نیست، خلط باز. کون رابط واقعیت خارجی قائم بین دو واقعیت، خودش خود این تصوره باز یه واقعیت خارجی قائم به نفسه. واقعیت خارجی قائم به بله. حالا او عبارت هایی که میرید میخونید، حالا عبارت های آقا نه از خواهی دارم، اشتراک لفظی باز یه چیزی دیگه است. پرید نپرید جا دیگه خراب شد، الان عجله نکنی خراب شد. مشکلش مال ننوشتن کل سابقه دینوشته تبین بده شیخ، اینا رو یادتون رفته چی؟ الان نه هیچ حرف ای داده بیداد. شما اون مطلب قبلی رو ایطور پله پلهش نوشتی؟ جواب حلی دادیم یه دفعه. چرا؟ این جواب حلی رو اول نهایه که وارد شدیم، اول فرعا، همین یک دو ماه پیش باشه، یه بار این سیر رو رفته. چرا؟
نه چرا از هر کس سوال میکنه نمیفهمه. شما الان این پله هایی رو که الان ما طی کردیم خود من بده ببینم دیگه الان بده یه نوشته از پله ها نوشتی واقعا اینا را شیخ نه سوال دارم ببین من عذرخواهی دارم از آقای میلانی عزیز اینا رو باید ثبت کنید برای خودتون که گم نشه حد وسط. حد وسطی برای ایشون ارائه کردیم هر بار که یادت نیست چی بود حد وسط ایشون که برای ایشون دفاع کردیم ازش. ما چه استدلالی کردیم برای آقای مصباح که الان بنده دوباره گفتم بله. که شما الان اول جلسه آقای میلانی سوال دارم الان اول جلسه که من خدمت رسیدم حد وسط بود تو ذهنت بله. الان که من داشتم بله. میگم قبل از گفتن بنده خب حالا بفرما حرف من اینه
که خب نسبت
ده تمامش کن حد وسط تمام کن
یه چیزی باشه که رابطه یه موضوع محمول در ذهنم باشه
چرا چرا حالا چرا تمامش کن حد وسط تو
خوش نمیدونه به محمول وقت
نشد حد وسط تو کامل نمیگی اجازه بده یکی دیگه کامل بگه ببین نیست دیگه الان هر چند مقدارشه که من گفتم تو اومد تو ذهنت اجازه بده تمامش چیه نیست این نیست تمامش یه بار دیگه اجازه بده آقای دلیل بگه ببینیم تمام حد وسط آقای مصباره بگید حاج آقا اینا رو تا ندویسی دوره حدستون میره نه غیر همینه ده بگو میرم تمامش کن ادامه فرمایش ایشون رو برو نشو تمام حد وسط ایشون اجازه بدید آقای زرگانی
فرمودن شما نه به موضوع وحده و میخوره نه به محمول وحده و بعد یه مثال هم زدید شما فرمودید نه به زید میخوره نه در دار میخوره به در دار بودن زید
خب اینه خب من دارم هی تکرار میکنم تمام نیست یه چیز دیگه داره بابا یه چیز دیگه تتمه داشت ایشون فرمایشش تمامشو بگید
میگه متعلق خود متعلق خود دیگه متعلق نسبت به کی هست
هر قضیه یه موضوعی داریم یه محمولی داریم و حکم میخواد بین اینها ارتباط بده لذا باید یه چیزی باشه اول نسبت حکمیه رابطه ایجاد بکنه بین موضوع و محمول برای اینکه بعد حکم بیاد رو قرار بگیره لذا هر قضیه چهار جزئیه یعنی باید موضوعی باشه محمولی باشه بعد یه نسبتی برای نفس
بگیره ایشون آمد گفت بله ایشون خب همین خب اشکال همینه اشکالش اینه که ننوشتنه چرا دا حالا بگه بار دیگه میگیم بگو
اون قضیه خبره بعد وقتی خبر یعنی چی خبر که موضوع نیست محمول نسبت به حکمی است پس بود باید به خبر بود
خبر نسبت به حکمی نیست خبر از کون رابط یه لحظه ببینیم ماشه همه خبر از خبر از نسبت بین دو شی نه ببین آقا حسب آقای مصباح داره میگه شما اگر آمدید و قبول هم کردید که تو خارج یه جوهر دارید یه عرض دارید یه کون رابط دارید قضیه که حکمه و حکم قضیه که با حکم تمام میشه و با حکم میشه خبر خبر شما از کون رابط خارجی قبول کردیم از شما که در خارج یه موضوع داریم یه محمول داریم یه ربط بین اینا ولی حتی اگه در خارج موضوعی داریم محمولی داریم ربطی داریم قضیه باز چهار جزئیه ایشون اشکالی که داره به استادش میگیره تهش اینه میگه شما و اگر حکم ذهن رو از حکم خارج جدا کنید معال این حرف به اینه تو خارج جوهر داری داری عرض داری داری اجازه نه با ای تیکه الان ای تیکه گم نشه جوهر داری داری عرض داری داری رابطه بین جوهر و عرض داری داری در قضیه داری حکم میکنی به تحقق این رابط وقتی خب خب یعنی همین که حد وسط جدید شد کون رابط خارجی. نه بابا هی نسبت بابا کون رابط کجاست جاش؟ تو خارج. اجازه بده حواری کلا. حالا شما اگر آمدید از کون رابط خارجی خواستید حکم به کون رابط خارجی کنید، حکم به کون رابط خارجی میشه قضیه. پس قضیه تصور موضوع که داشت، تصور محمول که داشت، تصور اون کون رابط رو میخواد که حکم بخوره بهش. حالا سوال ما اینه کون رابط که واقعیت خارجیه، تصور نسبت حکمیه بیان کنه رابطه نیست. چرا؟ چرا؟ حالا سوال حباری کن. حالا سوال سوال اینه
کون رابط این معنی مستقل نیست. اگه مستقل بود دوباره خودش
نمیتونه رابطه. حالا من از آقای میلانی باید سوال کنم. شما از جلسه قبل که من گفتم عبارت اصول فلسفه را از علامه نگاه کنید دیدید؟ چی بود عبارت علامه؟ تو همین بحث
از اول مقدمه
مقاله خوندیم. من مقدمه مقاله هفتو
انجام بود.
علامه اینجا چی گفته که ما ارجاع دادیم شما را ده. که حالا ذهن باز شه عصب بدید ببینم. آقای میلانی
فرموده بودن که
نسبت حکمیت مقارن و حکم نه نه اینجا که جلسه قبل آدرس دادیم به شما نه قضای حسی که مال جلسه قبله. بابا جلسه قبل که شما گیر کردی یه آدرسی یه مطلبی ما گفتیم که حضرت علامه طباطبایی در اصول فلسفه وقتی خواسته اینو تحلیل کنه چه گفته؟ آقای عارف بدیهی و نظری مال دو جلسه قبله.
خود گفته بعد گفته میشه لذا میشه خود موضوع و محمول ها
معادل علامه طباطبایی قوام تحلیلش در بخش قضیه اینه که شما وقتی یکی از رفقا کل عبارت ایشون رو در باب است خوند حتما دوباره برگردید اینه ببینید چی گفت. چی گفت الان؟
نفس در قضایای سالبه نبود حکم را
سالبه رو ولش کن. سالبه چیه؟
همینه دیگه نیست و نه اصل.
بابا ولکو اینو
همینو شما پرد.
نه اینو نگفتیم. سر اصل آیا دقت کنید ته مطلب کجاست؟ ته مطلب یه بار دیگه برمیگردیم به این که اگر یه کسی تو خارج جوهر رو تصویر کرد، عرض رو تصویر کرد، رابطه واقعی جوهر رو عرض رو تصویر کرد، آیا میتونه معادل رابطه واقعی جوهر و عرض رو تصوری به نام نسبت و حکمیه قرار بده؟ آیا خواهش دارم ببینید آیا کسی که داره به همه نسبت میده میگه آقا شما حکم خارج رو از حکم ذهن جدا کنید، حکم خارج رو از حکم ذهن جدا کنید، آیا میتواند بگوید من یه موضوع دارم، یه محمول دارم، یه تصور نسبت حکمیه دارم که این تصور کون رابطه ایناست؟ یا اگر بخواد خوب خط کشی کنه حیث ذهنو از حیث خارج جدا کنه، بگه آقا من در عالم ذهن یه تصور موضوع دارم، تو عالم مفاهیم مفهوم یه تصور موضوع دارم، یه تصور محمول دارم، یه حکم دارم، دیگه نمیتونه خلط کنه بگه چون حکم من به کون رابط خورده پس تصور نسبت میخوام بکنم. تصور نسبت نسبت نیست. تصور نسبت یک مفهوم مستقل قائم به نفسه. اگر نه قائم به موضوع و محمول. اگر کسی آمد و برای ما استدلال کرد که آقا علا قول شما که جوهر جداست، عرض جداست و رابطه واقعی قبول کردیم از شما بین جوهر و عرض وجود داره، بیان این رابطه واقعی بین جوهر و عرض محتاج چهار تاست که تصور موضوع باشه، تصور محمول باشه و تصور نسبت بین اینا. اگر کسی ما که او آدرس رو دادیم گفتیم برید حتما اون عبارت اصول فلسفه را ببینید تا ته مطلب درست در بیاد، او گفت من دارم خبر میدم از تحقق نسبت. ایشون میخواد بگه میگه خبر از تحقق نسبت حتی علی قول شما. ایشون میگه بنابر قول من که این حرفا نیست، بنابر قول من که اصلا واقعیت ممکنه تو خارج نسبت نداشته باشه، من تجزیهش کنم. خود جدی جدی عقب افتادید از این شیخ احمد. این بنده خدا عروض داشت این اشکال میکرد، گفتم اشکال درسته بفهمیمش، اما به آقای مصباح وارد نیست. آقای ببین دقت کنید، ایشون داره میگه تو سیستم من که یه واقعیت ممکنه بیشتر وجود نداشته باشه، من این واقعیت رو تکه تکه کنم به تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، حکم. اما تو سیستم شما هم که معتقدید موضوعی داریم، محمولی داریم، تصور کون رابطی داریم و ما حکممون میخوره به کون رابط، حکم ما که میخوره به کون رابط، تصور کون رابط را باید متعلق حکم قرار بدیم، لذا قضیه ما میشه ربایی تا خبر بدیم از او. ما به شما ارجاع دادیم، نه الان، ارجاع ما اول بحث همین فرع اول و دومه که رسیدگی کردیم و به ایشون گفتیم آقا شما، بعدم خدمت هست آقای جوادی حالا میرسیم، گفتیم شما بین وجود ذهن و وجود ذهنی فرق بگذارید، در فضای وجود ذهنی بین وجود موضوع، وجود محمول و وجود نسبت حکمی فرق بگذارید، و اگر شما بخواهید رعایت کنید ضابطه خودتون رو و بگید بین حکم خارج و حکم ذهن فرق خلط نکنیم، با فرض قبول وجود ذهنی و عدم دقت در وجود در ذهن از وجود ذهنی، باز شما تو ذهنتون چه اتفاقی میفته؟ خبرتون چیه؟ تو ذهنتون تصور موضوع قائم به نفستونه، تصور محمول قائم به نفستونه، تصور نسبت حکمی قائم به نفستونه، حکم فعل نفستونه. این وضع شماست تو عالم نفستون. شما اگه بخواید تو عالم نفس رو بررسی بکنی اینا رو داری. چطور یه واقعیت قائم به نفس را حاکی از یه کون رابط خارجی قرار میدی؟ الان قول به چطور این کار رو میکنی؟ خلط ذهن و خارجه. شما نباید اگر بخواهی با اینا حرکت کنی باید حرف اینا رو تجزیه تحلیل کنی. مشکلش دیگه انشالله برای مشاوره جناب آقای میلانی حتما ها اینه برای من می‌نویسی به همین پله‌هایی که عرض کردم، با مراجعه به این عبارتی که از اصول فلسفه دارم میگم الان، با این مراجعه حتما اینو پله‌ای کو برای خودتا که ببین ایشون استدلالی داره میکنه که تمامیت قضیه به تعلق حکم به کون رابط، تعلق حکم به کون رابط اقتضا میکنه تربیع را، چون حکم فعل نفس متعلقش باید بشه یه تصور به نام تصور نسبت حکمیه. این مطلب برای کسی که داره داد میزنه آقا بفرمایید حکم واقع را از حکم ذهن جدا کنید، اول سؤاله که آقا جان شما حکم واقع را سر جای خودش بذار، حکم بفرما ذهن را سر جای خودش بذار، با مسامحه در وجود ذهنی و وجود فذهن ها، چون اگر کسی تو اون فضا حرکت کرد اون حرفای دیگه ای خواهد زد، اون دیگه سیرش با این سیر فرق داره. اما اگر مون در فضای بینه بفرما وجود ذهن را با وجود ذهنی یکی بفرمایید کرد و مسامحه کرد، اون موقع ما تازه میخوایم باش حرف بزنیم، میخوایم باش حرف بزنیم بگیم آقا شما واقعیت خارجی اینها را که قائم به نفسن و تصورات قائم به نفس هستن و بر اساس استدلالی که شما قبول کردی از ما، چون فعلا تو اولا حرف ایشونیم، ثانیا حرف ایشون اینه که عرض از مراتب وجود جوهر ما دو واقعیت نداریم، ما فعلا تو فضای اولنیم، اگر شما قبول کردی دو واقعیت، واقعیت ثالث میخوان، باید متوجه باشی نه مفهوم تصور نسبت حکمیه میتواند حکایت کند از بفرما کون رابط در خارج، نه واقعیت نسبت حکمیه یه واقعیت که واقعیت قائمه به نفسه میتونه این کارو بکنه. شما اگر میخوای معادل سازی کنی با سیستم آقای طباطبایی، میخوای بگی آقای طباطبایی داره خلط ذهنو خارج میکنه، همون چی رو که میگه بگو، نه چیز اضافه. آقای طباطبایی گفته اگر باید خلط ذهنو خارج کنه، گفته تصور موضوع معادل داره، تصور محمول معادل داره، حکم معادل داره. آقای طباطبایی در اصول فلسفه اینو گفته، گفته تصور موضوع معادل داره، تصور محمول معادل داره، حکم معادل داره، نه تصور نسبت حکمیه. اگر میخوای نسبت خلط بدی اینطوری باید حرف بزنی. شما به کدوم مجوز به ایشون و به این سیستم داری نسبت میدی که حتما بفرما تصور نسبت حکمیه معادل کونه رابطه خارجیه؟ آقای طباطبایی اگر با شماست، او داره میگه چی معادل واقع خارجیه؟ حکم. حکم معادل خارجه. جان خوندی عبارت آقای طباطبایی رو؟ اجازه بدی یه لحظه من وادار کنم آقای میلانی رو بخونه اینا رو، چون الان خود تو ذهن نیست. است و نه است و بلش کن نیست. چی بود عبارت آقای طباطبایی؟ اول تحویل بده تا بهت بگم. همینجا همین مطلبی که دارم میگم نیست دیگه، الان نیست تو ذهن شریف شما. آقای میلانی عزیز، آقای دلیر، آقایان، ببین آقای طباطبایی، آقای مصباحی یه خطایی اینجا کرده. خطاش اینه که فکر کرده آقایان سر کون رابط که می ایستن، کون رابط را معادل نسبت و حکمیه دیدن، بعد گفته چون قضیه قوامش به حکمه، بعدم متعلق حکم که قضیه است، نه موضوعه نه محمول، بلکه بفرما کون رابطه. حتی اگر شما بخواهید معادل سازی بکنید، باید فتوا بدید به چی؟ به چهارتا. چطور فتوا بدید به چهارتا؟ به موضوع، به محمول، به تصور نسبت حکمیه، به حکم. آقای طباطبایی میگه نه، آقای طباطبایی میگه نه، ما اگر بخوایم معادل سازی بکنیم، حتی حالا ما خلط هم نکردیم، حالا بعد تکلیف خلط معلوم میشه، موضوعی داریم، محمولی داریم، حکمی داریم. موضوع ما، محمول ما، حکم ما، حکم ما که فعل نفسه به واقعیت خارجیش داره بین موضوع و محمول جوش میده. خواهش این عبارت اصول فلسفه ایشونا، میگه حکم به واقعیت خارجیش جوش دهنده موضوع و محموله تو قضیه. اگر خارج نگاه کنیم نه، خود موضوع قائم به نفسه، خود محمول قائم به نفسه، حکم فعل نفسه. خواهش دارم اینا رو شماره گذاری کنید بنویسید، تا نرید سر اصول فلسفه این عبارات رو درست نخونید، بعد اینا رو شماره نزنید، ننویسید صاف نمیشه ها. این تعابیری که من چند بار دارم تکرار میکنم، ایشون میخواد اینو بگه، بگه اگه تو فضای مفاهیمید حکم که فعل نفسه معادل کون رابطه، حکم، اگر تو فضای واقعیت نه، تصور موضوع کیف نفسانی قائم به نفسه، تصور محمول کیف نفسانی قائم به نفسه، تصور نسبت حکمیه کیف نفسانی قائم به نفسه، حکم فعل نفسه. اضافه اینا به نفس علل مشهور فعلا مقولیه، علل مشهور که علم از مقوله کیف نفسانیست و خلاصه اضافه بر نفس داره به اضافه مقولی. قوام حکم به نفس بفرما اضافه اشراقی فعل نفسه علل مشهور. اگر واقع رو نگاه میکنید اینطوره، اگر بخوای تو وعاء قضیه که علم حصولیه و مفهوم کار کنید، من میگم معادل موضوع رو میکنم جوهر، معادل عرض رو میکنم کیف، بعد اونی که معادل کونه بگو آقا رابطه حکمه. شما هست آقای مصباح این از کجا آوردی برا ما؟ حتما ها، این که دارم عرض میکنم، ببین آقایان اگر این نکاتی که بنده دارم عرض میکنم حتما نرید عبارتاشو نبینید، با یه بارم درست در نمیاد ها، چون الان نمیمونه تو ذهن شما. بحث بداهت یه بحثه، بحث تصدیق حسی یه بحثه، بحث نیست که نعسته، حالا اونو تو مرحله سوال بعدی مونه تو تحلیل، فعلا بحث ما سر خود عسته، است معادل حکمه، حکم معادل کون رابطه، حکم معادل کون رابطه، حکم معادل. بله بله، گاهی وقتا آدم ممکنه، انشالله اینا دیگه مال بحثای خارجه، با تبادر کار کنه. حرف آقای مصباح ممکنه درست باشه، ممکنه ممکنه ما بریم تو وعاء قضیه به عنوان یک خبر موضوع له حیات را بررسی کنیم، میشه تصور نسبت حکمی همینی که الان تو ذهن آقایونه، عرفی، اونم تازه محل دعواست، تا ببینیم تبادر اونجا چه کار میکنه. اگر یک کسی با عرف کار کنه بگه تصور نسبت حکمی معادلی داره، موضوع لهی داره هیئت، آیا موضوع له هیئت چیه؟ حالا اون یه بحثیست، اونم دیگه باید با سیستم خودش جوابش بدیم، بحث فلسفی دیگه روش نمی کنیم. یه عده زیادی انشاءالله اینا دیگه جاش تو درس خارجه، که آقای افساره دیگه تعجبمونه چرا اینطور سوال میکنه. یه عده زیادی آقای افساره اینطوری نگاه کنم که ببینمه، یه عده زیادی وقتی وارد این فضا میشن بین تبادرهای عرفی و موضوع لحهای حیات و بین واقع فلسفی مسئله، یعنی قضیه به عنوان یک، نه به عنوان اینکه این مبتدا و خبر هیئتش موضوع اون لهش چیه ها، این بحثی که من کردم اصلا دنبال موضوع اون له نبودیم، دنبال استدلال فلسفی خالص بودیم سر بفرما قضیه واقع معادل سازی، که کی خلط کرده که خلط نکرده. ما حرفمون اینه ها، اگر اون متبادر از قضیه چیه، هیئت برای چی وضع شده، اب نداره، باید ببینیم. حالا اونجا باید بحث کنیم، خودش اون اول بحثه، اصلا ما واردش نمیخوایم حالا بشیم، خودش باز یه دامنه طولانی داره. ولی حتما ببین آقایان، در کلام حضرت علامه طباطبایی اینا رو باید دقیق از هم جدا کنید. یک بحث تصدیقات حسی که اولین تصدیقات نفسن و نفس به شکل بدیهی اونا رو تصدیق میکنه و در تصدیقشون به تصور نسبت حکمیه احتیاج نداره، یعنی معادل نداره. یک که ریشش برمیگرده، تحلیلش برمیگرده به این که تصور نسبت حکمیه مال جاییست که تصدیق نظریه، یعنی نفس میتونه از فعل خودش تصوری درست کنه، از فعل خودش یعنی حکم یه تصور درست کنه، بعد توی ترددش بین معلوماتش از تصورش استفاده کنه. معادلش جناب آقای آج آقا به این برمیگرده، تحلیلش چه اینطور میشه که ما نفس کار. اما این یک بحث، یه بحث دیگه که این حیث مطلب، یه بحث دیگه برمیگرده به این که من تحلیل قضیه سالبه را بخوام انجام بدم، اون حالا سر جاش، که اونا حالا مرحله بعد بحث ماست. یه مرحلش اینه که نه، تو خود قضیه موجبه وقتی میخوام استدلال کنم، یه بار استدلالم رو با عباراتی به کار میبرم مبهم، ما برای اینکه خودمون از گرفتاری عبارتی در بیاریم، حالا دعوا با آقایون نکنیم که اشکال عبارتی به علامه نگیرن، سر جای خودش بعدن تو متن نهایی که رسیدیم عبارت ها رو حل میکنیم، چون حالا فعلا سر بحثش نیستیم، اشکال عبارتی نمیخوایم بگیریم، استدلال فلسفی میکنیم، میگیم هرگاه دو واقعیت مرتبط داشتیم، قطعا دو واقعیت مرتبط ارتباط اونها به واقعیت ثالثی است که به عین اون دو واقعیت موجوده، و فرار هم نمیشه از این استدلال کرد، چون خلف بیش میاره. اگر دو واقعیت هم و مرتبط هم، ارتباطشون واقعیت ثالث میخواد، به خود دو واقعیت میگیم کون محمولی، به ارتباطشون میگیم کون رابط. خلاصه حرف آیه طباطبایی همین، هیچ اضافه هم نداره. هرگاه دو واقعیت مرتبط داریم در هر ظرف و وعایی، دو واقعیت مرتبط ارتباطشون واقعیت ثالث میخواد، تمام شد رفت. برای که آدم فرار، یعنی گیر نکنه تو کلمات، اگر کسی اینطوری حرف زد دیگه نمیشه بهش گفت تو خلق کردی بین قضیه و ذهن و نخیر، دو واقعیت مرتبط در هر ظرفی. بعد ما با این استدلال سوال میکنیم، میگیم خب های مصباح موضوع و محمول که دو واقعیت مرتبطن، ارتباطشون چطوری تحلیل میشه؟ بگو ببینیم ارتباطشون. اگر شما ارتباط اینها را با همین استدلال بخوای درست کنی، اینا را کنی دو واقعیت، ارتباطشون با نسبت حکمیه درست نمیشه، ارتباطشون با حکم درست میشه به حسب قضیه، ارتباطشون با کیف نفسانی قائم به نفس درست میشه به حسب واقعشون. هازا خوب ملخص المطلب، دو تا جمله است. خوب دقیقه، اینا نه اصل استدلال علامه را نفهمیدن، تا آخر خرابش کردن. هرگاه دو واقعیت مرتبط دارید، ارتباط اون دو واقعیت مرتبط به واقعیت ثالثی است به نام کون رابط. حالا موضوع و محمول اگر دو واقعیت مرتبطن، ارتباطشون کون رابط میخواد، کون رابط حکمه. خیلی آقای طباطبایی دقیق داره حرف میزنه، هیچ خط نمیزنه، یعنی واقعا این ذهن ایور اوور نمیشه، صاف. دو واقعیت مرتبط، اگر دو واقعیت مرتبطن، اینا دو واقعیت مرتبط را نمیتونن ارتباطشو با بفرما تصور درست کنن. آقای طباطبایی این کارا نکرده و درست هم از که نکرده. دو واقعیت مرتبط ارتباطشون به واقعیت ثالثه، لذا این دو تا واقعیت مرتبط رو باید سوال کنیم. اگر این دو تا واقعیت، واقعیت خارجی موضوع و محموله که ارتباطشون با نفس ارتباط معقولیه، باز خود اونا کنه رابط میخوان. اگر ارتباط مفهومی ایناست تو به آ قضیه، ارتباط اینا با فعل نفسه که حکمه، که آقای طباطبایی میگه به واقعیت خارجیش اینا رو جوش میده با قصد نظر از حیث وجود ذهنی و وجود فزن. اونو نگی، تا اگر اونو بگید که عوض میشه خیلی چیزا. جان خودت دیگه، برای همین دیگه بلد نیستم. حتما آقای زرگانی و آقای میلانی و همه اعضای بزرگوار یه مراجعه دقیق و یه نوشته خوب به من بدید، تا بعد دیگه بریم تو سالبه. سالبه رو چه کار کنیم حالا؟
یه سوال دارم آقا، یه بحث شما
ساعت چنده؟ دو دقیقه اش برای سوال شماست. خیلی خوب، حتما حتما. نه حالا سالبه رو درست کنیم اول. باش سالبه. اجازه بگی بعد اگه گفتم حرف بزن حرف بزن، اجازه ندادم، عقدی ندارم حرف نزن، ببخشید میخوام بحث جلو بره. ببین دست که بلند میکنید دست به منزله اجازه نیست، چون کلاس به هم میریزه. خواهش دارم، نه به همین مناط بحث سالبه رو تحلیل کنیم. پس حد وسط علامه، خلاصه برای آن که ما از تو عبارت ها در بیاییم، حد وسط علامه شد چی آقا؟ هرگاه دو واقعیت مرتبط در هر ظرفی با هم ارتباط داشتن، واقعیت ثالثی باید اینا رو با هم جوش بده. اگر دو واقعیت هم، اگر کسی اینطور حرف زد، سه اشکال چهار اشکال هست آقای مصباح، همه میفرن میرن بالا. باش حالا ببینیم، اگر همه، اگر اینا رو ما اینطوری حرف زدیم همه میپرن میرن. یک، ما با قضیه فعلا کلمه قضیه رو میندازیم که دیگه کسی گیر نکنه تو عبارت، تا انشالله سر جای خودش عبارت رو حل کنیم. دو، نقض نکنید که جو عرض از مراتب جوهره یا مراتب، چون ممکنه شما بگید نه دو واقعیت نیستن. خب نیستن که نیستن، دعوای ما فعلا سر اونا نیست. اگر شما آقا دو واقعیتن و فرضتون در اینه که مقولات عشر رو قبول کردید، مقولات عشر رو که قبول کردید بفرمایید چی؟ بگو آقا سر بلند آقای میلانی، مقولات عشر قبول کردی، چی میشه مقولات عشر؟ دو تا واقعیت درست میکنی. و عجیب از ایشون که حضرت آقا در مقولات عشر وقتی میرسه به کیف نفسانی و کیف مخصوص، میگه بعده ما قبول داریم کیف نفسانی مقوله عشره و یک در واقع واقعیت علاهده بر نفسه، کیف مخصوص هم یه واقعیت چی؟ علاهده بر نفسه و عرض خارجیه، نه عرض بگو تحلیلی. دو واقعیت هم تمام شد. شما هرگاه دو واقعیت خارجی رو قبول داری، یک خودش قبول داره و لذا ایشون معتقده استدلال ملا صدرا بر این که عرض از مراتب جوهره، ای تو عرض تحلیلی درسته، نه در عرض و کیف نفسانی و کیف محسوس، عرض خارجی. اهلا و سهلا و مرحبا به ناصر استادش. این دو واقعیت هم. دو واقعیت مرتبط حتما چی میخوان آقا؟ واقعیت ثالث میخوان که اینا رو به هم جوش داده. دو واقعیت مرتبط. حالا سوال میکنیم از ایشون، ای تمام موضوع محمول دو تا واقعیت مرتبط نیستن آقا؟ کی گفته موضوع محمول دو تا واقعیت مرتبطن که تصور نسبت حکمیه میخوان؟ تو موجبه میشه اشکال اول. کی گفته موضوع تصور موضوع و تصور محمول دو واقعیت مرتبطن؟ آخه خدا خیر داده، شما خودت داری خلط ذهنو خارج میکنی. اگر دو واقعیت استدلال رو درست گرفتی که دو واقعیت مرتبط داریم، تصور موضوع و محمول، اگر دو تا واقعیت مرتبطن، واقعیت ثالثی که کون رابطه باید اونا رو به هم جوش بده، نه تصور نسبت حکمی. میگم استدلالی که میخوام توش خلط حقیقت و اعتبار میگم اشکا استدلالی که میخوام توش خلط ذهن و خارج نباشه دیگه، قضیه رو بندازیم، میخوام یاد بگیریم.
اشکال از علامه میشه ولی اشکال به آیه نسبت نمیشه. تو آیه نسبت استدلالش
هم وجود رابط همین چیزی نیست. اصلا اینا نفهمیده که استدلال استدلال بپذیره. آقای مصباح میخوام بگیم ما با اصلاح بین ذهن و خارج، با اصلاح بین قضیه و خارج که دیگه کلمه قضیه رو برمی‌داریم، قضیه کلمه قضیه رو برداشتیم، دو واقعیت مرتبط واقعیت ثالثی میخواد که اینا رو به هم ارتباط بده. استدلال ما استدلال خیلی خوب. حالا شما شما میگم نمیدونه خودش هم سقراط اولا سقراطیان در کیف نفسانی و کیف محسوس قبول کرد
که
عرض از مراتب جوهر نیست. خب اینه که گفتیم، حالا تازه هم اگه ندونم که اختلاف میشه مبنایی، ولی تازه قبولم داره که کیف نفسانی و کیف محسوس عرض از مراتب جوهر نیست. کجا عبارت؟ نه گفته علام مسلک ملا صدرا، عبارتش دقیقه، گفته مخصوصاً علام مسلک صدرا، نه خودش بنده خدا، عبارتش دقیقه. شما با دقت عبارتها رو گتره که میخونید همینطوری میشه، عبارتش دقیقه. نه عبارتش اینطوری نیست آقای قنواتی، عوضت بده. عبارت آقای مصباح دقیقه بنده خدا، از این جهت نه. ایشون کیف نفسانی و کیف مخصوص رو عرض خارجی میدونه نه عرض تحلیلی، و عرض از مراتب جوهر رو در عرض تحلیلی جاری میدونه. در عرض تحلیلی کاملا تحلیلی داره برای ایشون که سر جای خودش رسیدگی میکنه.
حالا چه اشکال داره بگیم علامه گفته محابت قضایا
جا؟
حالا چه اشکال داره استدلال علامه رو بگیم اشکال عبارتی نداره، گفته محابت قضایا،
به کی میخواد اشکال کنید؟
هیچ کی دیگه نمیتونه اشکال
کنه. ها میخوای عبارت ها رو حل کنید؟ نه من عاشق احمد معذرت میخوام، ارزش شما ارزش حرف شما را میذاریم فعلا کنار محفوظ، تا به عبارت های بحث وجود رابط که رسیدیم عبارت حل میکنیم. فعلا نه فعلا میدونم، فعلا شما برای اینکه از گیر عبارتی در بیاید اون مطالب اهم مفهومی به دستتون بیاد ورودتون همین باشه. هر در هر ظرفی ما چی داریم؟ بفرما. دو واقعیت مرتبط داریم که دو واقعیت مرتبط، علامه میگه تصورش تصدیقش رو درست میکنه، اصلا ملازمات عامه احکام واقعیت اینا، دو واقعیت مرتبط. آه دیگه اگر دو تا واقعیت هم که دو واقعیت هم کون محمولی دارن، اگر مرتبطن، اگه گفتی ارتباط ندارن که هیچ، اگر مرتبطن ارتباطشون واقعیت داره، واقعیت ثالثی وجود داره که اینا رو ارتباط اینا رو توجیه میکنه. حالا سوال ما از خود از آقای مصباح اینه، میگیم آقا این عبارت دیگه توش خلط ذهن و خارج خو نیست؟ خیلی خوب، حالا که نیست تحویل خودتون میدیمش، موضوع محمول دو واقعیت مرتبطن.
میگم من یه صدا ندارم.
میگم بابا خب ازش سوال داریم میکنیم بابا، یه بار نه اشکال به علامه، یه بار دیگه یه بار دیگه آقا هست. آقا اگه من بگم قضیه، شما میگید قضیه، حکم قضیه و خارج رو قاطی نکن، میگم چش دیگه نمیگم قضیه، اینطوری میگم که دیگه توش قضیه نباشه، چطور میگم؟ میگم هرگاه دو واقعیت مرتبط دارم، این دو واقعیت مرتبط ارتباطشون به چیه؟ آقا واقعیت ثالثه. خیلی خوب، این که دیگه توش خلط نیست. میدونم خب حواسش نیست بین سه سوال ما داریم از محضرش میکنیم، ما داریم سوال میکنیم، کاملا درست میگید. یعنی اگه ایشون حواسش بود که اینطوری نتیجه نمیگرفت، کاملا جسارتی. ما میگیم شما توجه نداشتید، الان ما داریم توجهتون میدیم، سوال میکنیم، میگیم اگر کسی اینطور حرف بزنه دو واقعیت مرتبط ارتباطشون به واقعیت ثالثی است به عینه. من تو دوره فوق لیسانس خود مؤسسه امام خمینی اینطوری گفتم، گفتم آقا این کلمات بذارید کنار که دیگه هست آقا تلامذه بزرگوارشون هیچ اشکال نکنن، اینطوری بگید روشن روان، هرگاه دو واقعیت مرتبط داریم، دو واقعیت مرتبط داریم ارتباطشون به عین واقعیت، به عین اون دو واقعیت، اون دو واقعیت کون محمولی دارن، اون مرتبط دهنده اونها کونه. خب اصطلاح میخوام بگیم وجود فی نفسه که در واقع کانه تامه دربارش درست باشه. خیلی خوب، حالا اگر ما اینطور بگیم خود دیگه توش خلف نیست، هست یا نیست؟ شما اگر بگید سقرویان آقای مصباح قبول نداره، میگیم ملا صدرا ممکنه به قول آقای مصباح قبول نداشته باشه، اما خود ایشون قبول داره. خود ایشون کجا قبول داره؟ آقای ثابت میکنه که در کیف نفسانی و در کیف محسوس همینطوره. خیلی خوب، حالا که اینو قبول کرد و درست شد دیگه اشکالی خو نداره ای. خیلی خوب، حالا سوال میکنیم که دیگه اینطور که عرض زدیم خلط ذهن و خارج توش نیست، میگیم موضوع و محمول دو واقعیت مرتبط هم
واقعیتش
نیست. کی به شما به کدوم مجوزی خلاصه شما اینا رو به هم جوش دادید به تصور نسبت حکمیه؟
علامه دیگه نمیتونه بگه
خود رابطه اینه. خیلی خوب، حالا علامه چی گفته بعدن؟ چشم. چشم. چشم حالا. علامه دو جور حرف میزنه. دیگه چی کارت کنم؟ ببین وقتی که من دیگه
حکمیت نسبت به خارج نداره.
ما
دیگه تو ذهن حکمیت داره لا مفهوم تصور.
ببین وقتی که حتما حالا این مطلب واضح بشه به حد وسط رساله برام برام نگو من کلمه میگم من شما نگو برام من چون مگه بگی من گیر میکنم میرم یه جای دیگه اون موقع من بلد نیستم
ما همین تو بس وجود زنی مطرح شد وجود زنی حاکمیت داره چون مفهومه وجوده
حاکمیت شأن حاکمیت شأنی غیر از حاکمیت بالفعل حاک. ببین کسی وقتی میخوای حرف بزنه کامل باید بگی حاکمیت گارت تارتن شأنیه تارتن فعلیه. حاکمیتی که الان داریم بحث میکنیم حاکمیت فعلیه، حاکمیت فعلی حکمه، لذا قوام قضیه به حکمه. به همین دلیله که تو سالبه ما خلط میکنیم. آقای طباطبایی باز آقای مصباح یه جفایی که اینا به استادشون میکنن، باز با حیث فلسفی کار نمیرن. ایشون میگه در سالبه شما به ما بگی چه میکنید. اگر حکم میکنید، حکم فعله، حکم حاکی از واقعیته که فعله، واقعیت نداری که حاکم کنی. اگر مسامحه میکنی چشم. ببین اینا همش یک امروزی ها بهش میگن پکیج یه بسته ایه. شما اگه هر جا شد جا به جا کنی خراب میشه، نمیشه. شما متوجه بشی چیه این قاطی کردنه، خودش ذهن و خارجو داره قاطی میکنه. شما اگر حکایت میکنی، حکایت با حکمه، حکم فعل نفسه. اگه فعلی از تو صادر شد حکایت کردی. اگر گفتی سالب حکم داره یعنی حکایت داره، از چی؟ خود تو نمیتونه بگی تو واقع چیزی نیست من دارم حکایت میکنم، یعنی کشکی، یعنی ایدئالیسم. تصور ولش کن، ایداد بیداد، رفتم سراغ یه جای دیگه. دیدم من سالبه رو براتون تمام کنم راحت شید. اگر شما آمدید گفتید حکایت با حکمه، حکم فعله، نفسه. اگر فعلی دارید حکم کردید، اگر حکم کردید باید واقعیتی داشته باشی. اگر واقعیتی تو خارج نیست حکمی ندارید. و این چه حرفیه که شما دارید میگید که آقا من قبول دارم تو خارج ممکنه عدم به نبود باشه، به نیست باشه، به سلب تحصیلی باشه، اما قضیه حکمه. یعنی قضیه اگر ایجاب و عدولی باشه، شما در واقع حکم رو درست کردی برای موجبه نه برای سالبه. تو داری اشتباه میگیریش. خود تو وقتی ذهنت ضعیفه نمیتونی بین ایجاب و عدولی و سلب تحصیلی تفکیک کنی، داری به زبان ایجاب و عدولی میگی، به زبان سلب تحصیلی میگی، اما واقعا ایجاب و عدولی تحویل ما میدی، حکم میدی. اگر حکم حکمه، اگر حکم واقعیته، خب چی کارت کنم من؟ اینا رو باید سرجمعش رو درست ببینید که هی نیاد پا بره نوستش. خب ما هر کدوم از این کلماتی رو که میگیم اینطور کار میذاریم بعضی از کلماتو. عزیزان سرورا اینا رو با دقت ها، اشکالی که بعضی وقتا پیش میاد بالا همین حدت ذهنه و عدم دقت و مکسی سر اون چیزی که گفته میشه. ما جاها
ایشون با تبادر عرفی کار،
ها با تبادر عرفی هم متاسفانه غلطه، سر جا خودش درس خارج. بله بله، تبادر عرفی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درستش کرده، بین قضیه معوله و غیر معوله ایشون قاطی کرده. زیدون له القیام با زیدون قائم فرق داره. انشالله با تبادر هم سر جای خودش رسیدگی میکنه که آقای میلانی نگه عدقه. بله، تبادر هم سر جای خودش. آقای میلانی در خدمت شما خواهیم بود انشالله.
ولی من اشکالم اینه، اشکالم به کار نکردن بود، اینکه نداره ها، ولی معناش اینه که عبارت ها را ببین بعضی از بخش ها یک ماه کار میخواد، نه نیم ساعت. اینا شما فکر نکنید که بود هست آقای مثل با کوچکه، خدا شاهده اینا بزرگن، اینا مطلب بعضی وقتا پیچش یه طوریه که آدم اگه نیسته یک دو سه چهار پنج نکنه، ایشون با کمال ادب بعضی وقتا میگه فهمی از باسه. من دیگه نمیم با استادم بحث هم کردم، استادم گفته دیگه من نخریدم چی میگه. باید اینا رو بشه بدم شماره گذاری کنه، یک دو سه چهارش کنه. خود یه قضا
اون بس چه دمه
جا حجکم مقبول، سه روز بعد از حج میگه حجکم مقبول.
آیز مزرخ کردی؟
بزرم
آیز شریفی، آیز مزرخ
کردی؟ سلام علیکم. نه 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 ن